السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در خدمت آیه 186 سوره بقره هستیم که آیه شریفه می‌فرماید و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، که در ضمن بحث روایی خدمت این آیه بودیم و در ضمن این روایاتی که در خدمتش بودیم، روایت شریفی بود که از عدت الداعی، اون روایت وصیت رسول گرامی اسلام به ابوذر سلام الله علیه بود که در اون روایت شریف فرمایشاتی رو مرحوم علامه ذیل روایت داشتن که در اونجا مباحث مختلفی گذشت. آخرین بحث این بود که محدودیت ها به فعل برمیگرده نه به فاعل در نظام الهی، لذا اگر محدودیت به فعل برمیگرده نه به فاعل، باید حواسمون باشه که ما در تقاضاهامون در حقیقت رکونه بر سببها پیدا نکنیم، چون سببها محدودیت های در چیه؟ در فعله نه در فاعل. رضا در فاعل این محدودیت ها نیست، که اون بحث تمام شد دیگه، درست یا نیمه کارمون؟ رسیدیم به سر جمله یا نه؟ نیمه کارمون؟ یه تتمه ای ظاهرن از این بحث باقی مونده بود که اگر کسی مثالی که در رابطه با انسان زدن، که اگر از انسان چیزی بخواد بدون این که دست او بخواد دراز بشه، این در حقیقت صحیح نیست. اما اگر کسی هم فقط از دست چیز بخواد، این هم صحیح نیست. ببینید توجه به دو نکته: اگر از انسان چیزی بخواد که اعطا بکند بدون این که دستش به کار بیفته، این غلطه که این راه رو کسی بخواد. و اگر از انسان در حقیقت چی، از دست انسان هم چیزی بخواد، این غلطه. پس باید از انسان بخواهد، اما دست واسطه که در اعطاست. دقت کردید؟ اما این گونه نباشه که از دست بخواهد و این گونه نباشه که بدون توجهش فقط به دست باشد. این دوتا رو ایشون نفی کرد و فرمود ولیس ذالک، اگر این مثال رو زدیم، لیس ذالک تقیدا للقدرت الالهیه غیر المتناهیه ولا سلبا للاختیار الواجبی کما ان الانحصار الذي ذكرناه في الانسان. میگه اگر گفتیم وسائط در کارند، انحصار قدرت الهیه نیست. کما ان الانحصار الذي ذكرناه في الانسان لا يوجب سلب القدره والاختيار از انسان لكون التهديد راجعا بالحقيقه الى الفعل لا الى الفاعل، که یکی از اون مباحث بسیار دقیق مهم در بحث چیه؟ در بحث شناخت افعال الهی است، که افعال الهی محدودیت ها به فعل برمیگرده نه به فاعل. چون عجله داریم، بحث به اصطلاح دو سه تا نکته قوی تو بحث های بعدی داریم دیگه، اینجاها رو از توضیح بیشتر عبور میکنیم. ان شاء الله اون دو سه تا نکته که تو مباحث بعدی است که دقیقم هست و باید بهش برسیم، چون این بحث دیروز اجمالا گذشت. فقط توجه داشته باشیم که وقتی محدودیت به فعل هست، این مربوط به فاعل نیست. اگر مربوط فاعل نبود، هر کجا که محدودیت فعل از بین بره، اونجا فاعل اطلاق پیدا میکند. انسان در اعمال قدرتش در دنیا به واسطه ابزار و آلات محدودیت فعل دارد، اما محدودیت فاعل ندارد. ولی این فاعل اگر میخواد ظهور بکنه، باید به واسطه فعلش ظهور پیدا بکند. محدودیت فعل است نه فاعل. لذا همین انسان اگر از این ابزار عبور بکند، در ظهورش محدودیتش برداشته میشه، اطلاقش در حد فاعل میشه. درسته که فاعل ها خودشون حدودی دارن، اما حدود فاعل ربطی به حد فعل نداره. یعنی نسبت فاعل به فعل مثل نسبت روح به بدنه. مثل نسبت نیت به عمل. ما وقتی یه نیتی رو میکنیم در رابطه با کاری، اونی که از عمل متمشی میشه محدودیت های عالم ماده مزاحمت دارد در رابطه با اینکه این عمل در این حد فقط محقق بشه. اما ممکنه کسی نیت کرده باشد و واقعا به این نیتش هم معتقد باشد که من میخوام فلان کار عظیمی رو که تاثیرگذار الی یوم القیامه باشه انجام بدم، این فاعلیته. اما فعل در چه حدی محقق میشه؟ این توانایی فعلیش این مقداره و این حد از کار در زمان ازش میاد و این زمان هم محدودیت داره، مثلا 100 سال این مسئله باقی میماند، درسته؟ این تفاوت نظام فاعلی و نظام فعلی در اینجاست. اگر میگن عمل به نظام نیت علاوه ان النیت هی العمل، یعنی جزا به لحاظ نسبت فاعلیه نه نظام فعل. نظام فعل چی هستش؟ محدودیت های نظام فعل بر فعل حاکمه، ولی خدای تعالی بر اساس این محدودیت ها به انسان جزا نمیدهد، بلکه بر اساس اون نظام فاعلی است. لذا اگر کسی نظام فاعلیتش رو منحصر کرد به نظام فعل، یعنی در اون حدی که فعل امکان پذیر بود نیت کرد، این فاعل رو در حد فعل محدود کرده، لذا حد فعل رو به فاعل سرایت داده، در حالی که نباید حد فعل رو به فاعل سرایت بدیم. بله، ظهور فاعل در حد فعله، اما حقیقت فاعلیت در حد فعل نیست. این یکی از اون بحث های عظیمی است که حقیقت انسان به فاعلیتشه نه به فعلش. فعل یه ظهوره، یه بروزه، مثل اون چه که شما در نظام فکریتون، تفکرتون به یه حقیقت عظیمه میرسید، اما این حقیقت عظیمه رو وقتی میخواید بیان بکنید، به زبان بیارید، حد میخوره به الفاظ. اونی که شما دارید او در حقیقت خزینه است، لفظ یک نوازله و یک ظهورشه. حد دسلال اون، شما اگر به خصوص بخواید این رو برای کودک بیان بکنید، اون خزینه خودتون رو، اونی که برای کودک بیان کردید مقام فعله، دقت میکنید، نه مقام فاعل. اونی که در وجود شماست خیلی عظیمه، اونی که برای این کودک بیان شده در مقام فعله که این مرتبه کششش رو داشته، اما اینجور نیستش که حد شما هم این باشه، اما این با او تناسب دارد، البته فعل با فاعل تناسب. لذا فاعل الخیره خیر من فعله و فاعل الشر شر من فعله. چرا؟ چون حد فعل در ظهور خیر و شر محدود کرده فاعل را، چه فاعل خیر را چه فاعل شر را. لذا او در حقیقت فاعل خیر، خودش فاعلش اخیر است، خیر است از فعلش، چنانچه در فاعل شر همین گونه، چون بیش از این میخواست اما زمینه تحقق بیش از این نبود. اگر کسی خودشو در حد فعل محدود کرد، این در حقیقت چیکار کرده؟ ناز تنزل کرده وجودش در حد عالم ماده. این در حقیقت حدود عالم نازله بر اون احاطه پیدا کرده، در حالی که این احاطه در نظام الهی و وجود انسانی نبوده و نیست. این خودشو محدود کرده اختیاراً، این محرومیت اختیاریه، محدودیت اختیاریه. خیلی بحث فروعات داره، خیلی بحث در حقیقت چی داره. لذا انسان تو نظام عمل، تو نظام عمل که داره، نباید خودشو محدود کنه به نظام عملی که امکان ظهور دارد، بلکه باید خودشو در نگاهش، تو نگاه عالم نیات، عالم نیات، عالم نیات عالم عظیمی است که هیچ حدی رو ندارد. اسمشو بذارید عالم نیات. عالم نیت عالم وجودی انسانه، نه عالم عمل. عالم عمل یه عالم از بروزات و ظهورات انسانه، اما عالم نیت اون حقیقت وجود انسانه که انسان نباید خودشو در حد چیه؟ در حد عالم عمل محدود ببیند و در اون حد خودش رو از جهت نیت قرار بده. پس عالم نیت عالم وجودی انسان است و حشر حقیقی انسان در عالم نیت است و جزای انسان در بر اساس عالم نیت است. پس فاعلیت فاعل غیر از در حقیقت مرتبه فعلشه، او اعظم و اوسع از نظام فعل. هر چند فاعلیت فاعل هم حدود خودش رو دارد نسبت به مراتب بالاتر، اما محدود مرتبه فعل نیست. این بس خیلی فرو داره. حالا انشاءالله خود دوستان اصل اصیلش رو داشته باشن، بعد ببینن تو خیلی از جاها این مسئله چیه سرایت دارد. همین بحثی که فاعل حد فعل رو ندارد، این بحث که فاعل حقیقت فاعل غیر از مرتبه فعل است. در نظام الهی توحید یه طور بروز داره این مسئله که فاعلیت فاعل اطلاقی است، اما فعل محدود است همیشه. دقت میکنی؟ فعل محدود است همیشه، اما فاعلیت چیه؟ هیچ حدی ندارد. پس هرچه فعل اوسع بشود، استعداد بالاتری پیدا بکند، زمینه بیشتری پیدا کند، او از اون طرف بهره‌مندی بیشتر محقق است. خدای تعالی در ارتباط کرمش و جودش و سخاوتش و اعطاش حدی ندارد، چون فاعل حد نداره. اما عبد در ناحیه اخص محدوده، هر چقدر این خلاصه محدودیتش رو کنار بگذاره البته بهره‌مندیش بیشتر میشه، که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. این اودیه است که تو مرتبه فعله که به قدر میگیرن و به اندازه، و الا انزل من السماء ماء، اونجا اطلاق دارد اون ما. این در حقیقت اودیه هستند، ظرف ها هستند که محدودیت دارن، که همون مرتبه فعله. این بحث انشالله دوستان پیشو بگیرن. بله، نه بناشو سوال نباشه دیگه، شرط دیروز کردیم دیگه، درسته؟ از شرط و املک علیک املک. خلاصه خواجه میفرماید تو اشارات که و شرط، و میگه من شرط کردم که در شرح هم بر اشارات، که اشارات شیخ، اشکال نکنم، قطع نکنم، حرف شیخ رو قطع نکنم، چون فخر رازی خیلی قطع کرده بود حرفای شیخ رو و رد کرده بود، من شرطم این است که تشریح بکنم و به اصطلاح او رو بیان بکنم. بعد بعضی جاها چی میشه دیگه، طغیان میکنه، دو سه جا به خصوص. بعد میگه که نه، و شرط و املک، شرط رو باید انسان رعایت بکند. علیک املک، چه به علیهت باشه چه به نفعت باشه. حالا اینم در شرط دیروز بود دیگه، میگه خود این ای گذاشته بودی سوال جواب محقق شده بود. بله خب اینم یه مطلبی بود. بعد میفرماید که لکون تهدید راجعا بالحقیقت الی الفعل لا الی الفاعل از من الضروری. حالا این که شرط به فعل میخورد نه به فاعل، تو دو صفحه بعد ازش یه استنتاجی میکند که اون استنتاج اون بحثی است که خیلی به نظر من اهمیت دارد، استنتاج از این مسئله است که اونجا بعد وقت تو نظام توجه ما به خدا باید چگونه باشد، سببیت ها رو چگونه ببینیم، از این بحث استفاده میشه که محدودیت های سبب نباید محدودیت در تقاضای ما ایجاد بکند. حالا این بحث از این استفاده میشه، یعنی این خیلی فروع داره تو هر بحثی، چه توحید، چه اخلاق، چه اعمال. این در حقیقت بحث رابطه فاعل و فعل و وسعت فاعل نسبت به فعل خیلی آثار دارد. از من الضروری ان الانسان قادر على المناوله و الرؤيه و السمع، لكن المناوله نیل، در حقیقت مناوله نیل در همون اعطاییت که گفته بود که مناوله نیل رساندن اعطا، و الرؤيه و السمع، لكن المناوله لا يكون الا باليد، و الرؤيه و السمع، اون دیدن و شنیدن هم هما اللذان يكونان بالعين والاذن لا مطلقا. دیدن و شنیدن مطلقا نیست در نظام عالم دنیا و بدن، و الا انسان در خواب میبیند و میشنود و میدهد و میگیرد، اما به واسطه آلات بدنیه نیست. با اینکه واقعیت هم هست، انسان وقتی فوق این عالم بدن میشه در همین دنیا میشنود، میبیند، میدهد، میگیرد، بدون اینکه چی باشه، دست و پا و چشم در کار باشند در همین دنیا. انسان تو نظام عالم مثال، مثال متصل و مثال منفصل، در همین عالم دنیا این قدرت رو پیدا میکند. اینجا نشسته اعطا میکند به کسی در اونور عالم، امکان پذیره، او هم میبیند که این داده، یقینم میکند اینجاست، میبیند اون رو که در، با اینکه این چشم قدرت دیدن اونجا رو ندارد، اینها همه بر، اما با این بدن، با این در حقیقت نسبت، البته لاکن المناوله لا یکون الا بالید و رؤیه و سم هما اللذان یکونان بالعین والاذن لا مطلقا. مطلقا نیست، منتها به نسبت این بدن، این مطلقاشو، نه مطلقای مطلقا، بلکه مطلقای نسبت به نسبت این بدن. دقت میکنید؟ مطلقاش نسبت به بدن فقط، نه مطلقاش مطلق باشد. كذلك الواجب تعالى قادر على الاطلاق، كفاعل است او اطلاقی است، غیر ان خصوصیت الفعل يتوقف على توسط الاسباب، فعل است که محدودیت دارد و توسط اسباب رو میطلبد. فزیدون مثلا و هو فعل لله، هو الانسان الذي این انسانی است که ولده فلان و فلان فی زمان کذا و مکان کذا و عند وجود شرایط کذا و ارتفاع موانع کذا که لو تخلف واحد من هذه العلل و شرایط لم یکن هو هو این زید محقق نمیشد. هر کدام از این شرایط و موانع و این معدات و اینا نبودن یا مانع ها اگر بودن این تحقق پیدا نمیکرد. فهو فی ایجادهی یتوقف علی تحقق جمیع این شرایط و علل و المتوقف هو الفعل دون الفاعل فافهم ذلك. پس اونی که محدودیت دارد مقام فعله که اون ولد انسانی است که زید است که میخواد محقق بشه به اینها، اما فاعلیت در حقیقت اون فاعل محدود به هیچ کدوم از اینها نیست. دقت میکنید؟ بله اگر اون فاعلیت خاص ظهور پیدا کنه و این ولد محقق بشه این شرایط و این ولد میطلبد. دقت بکنید که پس فاعلیت همیشه دائر مداره حدود فعل نیست، فعل است که حدود دارد. فاعلیت در حقیقت میتواند اطلاقی باشد، لذا خدای تعالی در ایجادش فاعلیتش هیچ شرطی و هیچ قیدی و هیچ مانعی در کار نیست، که قبلا هم عرض شد که هر چه فاعل قوی تر بشه حدودش کمتر میشه، احتیاجش کمتر میشه تا برسه به فاعل مطلق که خداست. در اونجا هیچ حدی و هیچ قیدی و هیچ رفع مانعی در کار نیست در فاعلیت. اما فعل چی؟ فعل نه، این میگه من نمیتونم محقق بشم، من نمیتونم بی واسطه بگیرم. مثل یه باک ماشین، یه باک بنزین که اگر میخواد این ماشین حرکت بکنه موتور ضعیفتر از آن است که بتواند مستقیم با باک بنزین مرتبط باشه، بلکه باید وسطش چی بذارن؟ یه کنترل کننده بذارن، یه کاربراتور بذارن که محدود کنه این مقداری که موتور احتیاج دارد. باک آمادگیش کامل در اعطا، در اعطا این سوخت، درسته؟ اما این محدودیت دارد در قبول، لذا اگر یک دفعه به او وارشه خفه میکنه و نمیتونه بسوزه، مجبور ذره ذره و مقدار مقدار به این بدن. اما این دلیل بر فاعلیت محدودیت فاعل نیست، بلکه دلیل بر چیه؟ زیغ فعله که در حقیقت نمیتونه اخذ بکند. همه روابط عالم بر همین اساسه، همه ارتباطات تو عالم بر این اساسه که نظام فاعلی اقوای از نظام فعله، لذا فعل محدودیت دارد در عقل، به خصوص تو نظام الهی که تو ارتباط با خدا باشد. و المتوقف هو الفعل دون الفاعل فافهم ذلك. تو ادامه کلامی که از پیغمبر اکرم برای ابوذر بود اونجا فرمود که اگر میخوای سوال بکنی اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله فقط جر القلم بما هو کائن الى یوم القیامه. جف القلم شده، دفتر بسته شده است، نوشته شده است، این لوح محفوظه دیگه، تغییر پذیر در لوح محفوظ نیست، که دیروز هم عرض کردیم منافات با اون در حقیقت عقیده باطلی که به اصطلاح یهود دارند، این با او یکی نیست، بحث دیگه است، این تو دایره زمان نیست این رابطه که دیروز عرض شد. اینجا میفرماید که بیان این مسئله که فقط جر القلم جاری شده از قلم به ما هو کائنون الى یوم القیامه تفریع علی قوله، این کلام تفریع است، یعنی به دنبال اون آمده، منتها این تفریع علته، بیان علته، چرا اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله، زیرا جر القلم به ما هو کائن، علت برای اونه. میفرماید که من قبیل تعقیب المعلول بالعله، وقتی معلول بیان میشه علتش رو بعد از اون میارن که این علت، فهو بیان و علت قوله و اذا سألت و همچنین بیان و علت قوله و بیان سببه، بیان علت و سببشه. و المعنا ان الحوادث المکتوبه، ان الحوادث مکتوبه مقدره من عند الله تعالی، حوادث مکتوبه، مکتوبه کتابت یعنی در حقیقت فرض، کتب علیکم الصیام نوشته شده، یعنی این دیگه تغییر پذیر نیست، وقتی که مکتوب میشه یعنی که انهو اون چیزی که مکتوب شد غیر از اون گفت بیان ما، وقتی که با هم یه گفتگوی رو میکنیم بعد می نویسیم امضا میکنیم، این نوشتن و امضا کردن مثل که معامله به نتیجه رسیدن در کتابت و نوشتنه، این مکتوبه یعنی به اون مرتبه تحقق و فرض و وجوب رسیدن، لذا مکتوبه یعنی واجبه، منتها واجبه نه به معنای واجب شرعی بلکه معنای واجبه عقلی که وجوب عقلی پیدا کرد. اشی ما لم یجب لم یوجد، در حقیقت اون وجوب عقلی است که ایجابی که پیدا کرده، لذا این مکتوبه یعنی این ان الحوادث مکتوبتون مقدرتون من عند الله تعالی لا تأثیر لسبب من الاسباب فیها، حقیقتا هیچ کدام از اسباب دیگه تأثیر ندارن، چون این مکتوب شده و نوشته شده و قطعی شده است، دیگه در اسباب نقشی نیست، اسباب فقط چی هستن؟ عواملی هستن که مطیعن در تحقق این اسباب، فقط مطیعن در چی؟ در تحقق این. همه دارن در اون راستای اون چه که او نوشته شده همه گرد میان تا او تحقق پیدا بکند، همینقدر، نه اینکه اسباب نقش داشته باشن تا ما توسل به اسباب بخوایم پیدا بکنیم. دقت میکنم اگر تو این وسط تو پرانتز فقط یه نکته عرض بکنم، توسل به حضرات معصومین چی میشه؟ توسل به حضرات معصومین، حضرات معصومین شؤون ربوبی هستن در این نگاه. اینها دیگه خلق و واسطه نیستن، بلکه چی هستن؟ مثل اسماء حسنای الهیه و مثل ملائکه مدبره، اسماء حسنای الهیه چطور در حقیقت واسطه نیستن بین خدا و بنده، وساطت ندارند. چرا؟ چون اسماء شأن ربوبی هستن، واسطه غیریت توشه، در اونجا وساطت نیست. که اینها در این نگاه میشن چی؟ اینها میشن شؤون ربوبی. چنانچه میفرماد نحنو اسماء الله الحسنا، ما اسماء حسنای نحنو مشیت الله، ما خود اون اراده الهی هستیم، خود اون اراده الهی، نحنو مشیت الله که خلق الله الاشیاء بالمشیه و المشیتو به نفسه، به نفسها، که مشیت مرتبه فعل و اراده حضرت حق است، اونم مشیت مطلقه. نحنو مشیت الله، ما مشیت مطلقه حضرت حق هستیم. نحنو اسماء الله الحسنا، اینا در کافیه شریفه، رجوع بکنید در کافیه شریف روایات صحیح هست، لذا رجوع به روایت بکنید، بیانش همینجور مطابقه با واقع. این تو پرانتز بود که یه موقعی به اصطلاح شبهه ایجاد نشه در ذهن. بله، ان الهو المعنا ان الحوادث مكتوبه مقدره من عند الله تعالى فلا تاثير للسبب من الاسباب فيها حقيقه فلا تسال غيره تعالى ولا تستعين بغيره تعالى. دیگه راه نداره استعانت به غیر، راه نداره سوال از غیر، چون بقیه مثل مأمور در حقیقت چی میمونن؟ مأمور بلا اختیارن، مأمور در حقیقت بر این که اینو محقق بکنندن، هیچ توصیه ای از کسی دیگری، اینها در مسیر این که توصیه ای تأثیری داشته باشن از خودشون نیست، بلکه مأموری هستن که دارن میدوند تا این محقق بشود، میدوند تا این محقق بشود. خودشون در این راستا تأثیری ندارن، خدا اینها رو قرار داده برای این کار. و اگر فرض مسئله بود که این میخواست کوتاهی بکنه و تهاون بکنه در رسیدن، امر الهی در حقیقت وجود او رو از بین میبرد، دقت میکنید، و علت رو در حقیقت قاهر بر او قرار میداد و این له میشد. در اگر فرض مسئله بود که نیست، اگر فرض مسئله بود، اراده الهیه هیچ چیزی در مقابلش تحمل و مقاومت نمیتونه بکنه که بگه این من بخوام در حقیقت تندترش بکنم یا کندترش بکنم، راه نداره. همون جوری که اراده الهی به او تعلق گرفته، لا یعصون ما امرهم، هیچ در حقیقت اسیانی نسبت به اون مأموریتشون راه ندارد در نظام وجود. و اما هو تعالی فسلطانه دائم و ملکه ثابت، این گونه نیست که بگی خدا قبلا این کارو کرده دیگه تمام شده، نه، سلطانه دائم و ملکه ثابت و مشیته نافذه و کل یوم هو فی شأن و لذلک. پس نسبت به خدا نافذیت و قاهریت مطلقه و دائم است، اما نسبت به بقیه مقهوریت دائم است. ولذلك عقب الجمله بقوله ولو ان الخلق كلهم جهدوا، حضرت اونجا فرمود که ولو ان الخلق كلهم جهدوا على ان ينفعوك بما لم يكتبه لك يكتبه الله لك ما قدروا عليه، اگر بخوان یه چیزی رو که برات ننوشته اینها ایجاد بکنن امکان ندارد، نه اینکه میخوان و نمیشه، اصلا خواستن از اونها محقق نمیشه، نه اینکه میخوان و نمیشه، اصلا خواستن و اراده از اونها در این رابطه محقق نمی شود. بله، در روایت بعدی می فرماید که و من اخبار دعا، اینجا هم یه دسته روایته که اینها هم خودش یه بابیه، اینا رو همه رو مرحوم علامه به اصطلاح به عنوان مثل فصل فصل قرار داده که هر کدومش یه باب عظیمی در معارفه، اما چه کنیم که اینجا همه تحت یک عنوان کلی قرار گرفته و ما هم محدودیت زمانی داریم که باید هر کدوم رو در حد خودش توضیح بدیم، که همینم زیادتر از حد شد. و من اخبار دعا ما ورد عنهم مستفیزن ان الدعاء من القدر، خود دعا از قدر است. این که دعا از قدر است، با این که در حقیقت در روایات بعدی می‌فرماید که و فی البهار عن النبی صلی الله علیه و سلم لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا رو رد نمی کند الا الدعاء. تو نگاه اولی ببینید، ما روایت بعدیش هم می فرماید عن صادق علیه السلام الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم ابراما، درسته؟ این سه تا روایت شریف و همچنین روایت چهارم و پنجم که میاد که حالا ایشالله میخونیمشون، یه بیانه به سلام مهمی است که گاهی خلط میشه. این که میفرماید که اولا الدعا من القدر، یه بیان دارد که دعا از قدر است، یعنی خود دعا تو سلسله اسباب است، تو سلسله اسباب دعاست. یعنی این گونه نیستش که حرفی که یهود زدن که میگن که یا این شی قرار بود تحقق پیدا بکند طبق اراده الهیه، یا قرار نبود تحقق پیدا کند. اگر قرار باشد تحقق پیدا کند که این وجوبه، دعا چی کار میتونه با این بکنه؟ اگر قرار نیست تحقق پیدا بکند که این امتناع است، دعا چی کار میتونه بکنه؟ شی نسبت به فعل، نسبت به خدا وقتی نسبت داده میشه، یا وجوبی است یا امتناعی، یعنی یا امکان تحققش هست میشه وجوب، یا امکان تحققش نیست میشه امتناع. چون به خدا که نمیشه ممکن نسبت داد که بگیم این ممکن است نسبت به خدا محقق پیدا کند. هر چیزی نسبت به خدای تعالی یا وجوبی است یا امتناعی است. امتناعه یعنی این لیاقت وجود پیدا نکرده، امتناع دارد وجودن، وجودش ممتنع است، یا امکان وجود دارد میشه وجوب. درسته؟ هر چیزی نسبت به خدا این گونه است. یهود میگن پس دعا اینجا چه کار است؟ اگر شی امکان وجود داشته که وجوبه، و دعا چیکار؟ اینجا میفرما دعا خودش من القدر است، یعنی من الاسباب الوجودیه که خدای تعالی قرار داده در راستای وجوب این شی، خود دعاست که این سلسله با دعا تحققش وجوبی است، نه اینکه بدون دعا. لذا ممکن است این شی قبل از دعا چی باشد؟ امتناعی باشد، مع دعا وجوبی باشد، یا بدون دعا وجوبش به نحوی باشد، مع دعا به نحو دیگری باشد. دقت میکنید؟ همه اینا امکان دارد که قبل از دعا این نحو دیگری از وجود و تحقق رو پیدا میکرد و وجوب رو پیدا میکرد، و مع دعا با وجود این. همون بحثی که اگر یادتون باشه تو نظام اون آیه شریفه که و نازعات غرقا و مرحوم علامه فرمودن که ملائکه مدبره و نازعات غرقا کنده میشن از اون موطن الهیه که میخوان به سمت عالم تدبیر بیان، که و ناشطات نشتا و سابقات سبها و سابقات سبقا فالمدبرات امرا، که جهات متعددی از تدبیر از جانب خدای تعالی برای تحقق یک امر کنده میشن برای تدبیر این ملائکه متعدده ای، با نشاط و با سبح و با درقت سبقت، اینها درقت میان. اونی که در نهایت سبقت میگیرد مدبر امر است، یعنی میشد وجوبها و تحققهای مختلفی برای این شی محقق بشود از جانب اراده الهیه. دعا یکی از اون چیزهاییست که سبب سبقت میشود، که سبقت بگیرد این مدبر. دقت میکنید؟ این مدبر سبقت بگیرد، چون اقتضاء وجودی این و لیاقت وجودی این و استعداد وجودی این در حقیقت ملک مدبر رو میطلبد. لذا این سبقت میگیرد بر این. این سبقت گرفتن ها دائر مدار چی میشه؟ ضعف و نقص و قوت و شدت قابل میشود، که از اونجا شکل گرفته آمده تا کدام مدبر این بشن. لذا اینجا میفرماید که و من اخبار الدعا ما ورد انهم مستفیدن، که ان الدعاء من القدر، خود دعا از جزو سببیت های عالمه، نه یه چیزی جداست بعد بیاد سببیت رو بخواد به هم بریزه، نه، جزء سببیت های عالمه. و فیه جواب و مستشکله الیهود و غیرهم علی الدعا ان الحاجت المدعو لها اما ان تکون مقضیه مقدره، یا قضای الهی به او تعلق گرفته و قدرش، اولا اگر هیه علی الاول، اگر قرار گرفته واجبتون، و علی الثانی ممتنعتون، و علی ای حال لا معنا لتأثیر الدعا. این شبهه و الجواب ان فرض تقدیر وجود شی لا یوجب استغنایی ان اسباب وجوده، اگر فرض کردیم تقدیر وجود شی را، این فرض تقدیر وجود شی این رو استغنای از اسباب وجوده نمی کنه، اسباب وجوده سر جاش محفوظن، از جمله اسباب وجود چی هستش؟ دعاست. و دعا من اسباب وجود شی، فمع الدعا یتحقق سبب من اسباب الوجود. همون بحثی که در نازعات عرض کردیم که توجه داشته باشید که اسباب وجود مراتب تدبیر مختلفه ایست، که با دعا با وجود این سببیت که اینم جعل الهی است و اراده الهی است، این شی این گونه تحقق پیدا میکند، بدون دعا به گونه دیگری تحقق پیدا میکند یا اصلا محقق نمیشود. و دعا من اسباب وجود شی، فمع الدعا یتحقق سبب من اسباب الوجود فیتحقق المسبب عن سببه، و هذا هو المراد بقولهم ان الدعاء من القدر. و فی هذا المعنا روایات اخر که دیگه ایشون میگه، ما همین یه نمونه رو آوردیم. ففل بهار عن النبی، یه عنوان دیگر، لا يرد القضاء الا الدعاء. اینجاست که یه بحث دقیقی میشه که قضا ما تو روایاتی که در بحث مراتب علم الهی است، اون هفت مرتبه علم الهی که علم، شاء، اراده، قضا، قدر، دوباره قضا، فامضا که در حقیقت آمده یا نزدیک به این و شبیه به این آمده، یه قضای قبل از قدر داریم، یه قضای بعد القدر داریم. قضای قبل القدر یعنی لوح محفوظ، قدر میشه لوح محو اثبات تو نظام علم الهی. اینو تفصیلش دیگه الان نمیتونیم بگیم، اما همینقدر اشاره که قضای قبل از قدر لوح محفوظ الهی است که تغییر پذیر نیست. کسی که نگاه به لوح قضا داشته باشد و او رو دیده باشد، دیگه در عالم هیچ چیزی براش تغییر پذیر نیست. ما هو کائن و ما یکون و در حقیقت ما کان، همه برای او چی هستش؟ در حقیقت همین الان روشن است، چون نگاهش به لوح محفوظ الهی است و زمان حائل و حاجب نیست و بدا در اونجا راه ندارد. اما در لحاظ لوح قدر که پس از او قرار میگیره تو تحقق، اونجا لوح محو اثبات بدا راه دارد، تغییر امکان پذیر است. این قضای قبل از قدر، درسته؟ اما یه قضا داریم بعد القدر. وقتی که امری مقدر شد میخواد به مرحله تحقق برسد، این مرحله قبل تحقق که پس از قدر محقق شده اما قبل از تحقق هست رو میگن قضا. یه نسبتی دارد این قضا با اون قضای قبل. نسبتش چیه؟ نسبتش این است که وقتی به مرتبه تحقق شی رسید، مرتبه قضای او آشکار میشود، قضای قبل از قدر. یعنی هر چیزی وقتی به مرتبه تحقق رسید، معلوم می شود که تو مرتبه قضا و لوح محفوظ این حقیقت چگونه مقدر شده بوده و قرار گرفته بوده. چون وقتی که محقق شد دیگه غیر قابل تغییره. هر چیزی که محقق شد غیر قابل تغییره، غیر، چون وجود پیدا کرده و وجود غیر قابل انعدامه. دقت بکنید که هر چیزی که محقق شد معلوم میشه که قضای محتوم الهی و اون مرتبه لوح محفوظ الهی چی بوده. این رو رجوع کنید به المیزان، چند جا بحثش رو بیان کرده، خیلی بحث عالیه که اراده حتمیه الهیه پس از تحقق که پیدا میکند برای ما آشکار میشود، برای ما آشکار میشود که اون اراده حتمیه چی بوده. قبل از اینکه این تحقق پیدا بکند ما اراده حتمیه رو نمیشناختیم، احتمال میدادیم این باشه، احتمال میدادیم غیر از این باشه. میشه لوح مرتبه قدر، دقت میکنید، مرتبه قدر که بدا راه دارد. اونی که گاهی فکر میکردیم که این میشه و اراده الهی به این تعلق گرفته، میبینیم تغییر کرد. اما در اینجا که میفرماید که لا یرد القضا الا الدعا، این قضایی که رد میشود و دعا امکان داره او رو رد بکنه، کدام قضاه؟ قضای بعد القدره، نه قضای قبل القدر. قضای قبل از قدر هیچ امکان تغییر توش نیست. اونجا وجود جمعی موجود دیده میشه. وجود جمعی موجود من الازل الی الابدش یه حقیقت واحد است و اونجا تغییر پذیر نیست. اونجا اون وجود واحد شیء است که تحققش و مراتب علم الهی در اونجا یک حقیقت واحد است و تغییر پذیر نیست. اما این قضایی که تغییر پذیره و امکان در حقیقت تغییر توش هست، اون قضایی است که پس از قدره و در حقیقت رسید به مرتبه‌ای که در حال تحقق است، در که فقط امضا مونده. که این تعبیر رو در روایت امام کاظم علیه السلام ببینید خیلی زیباست. ان ابی الحسن موسی علیه السلام علیکم بالدعاء فان الدعاء والطلب الى الله عز وجل يرد البلاء وقد قدر وقضي. این تقدیر پیدا کرد، یعنی مرتبه قدرش محقق شد و قضي و به مرتبه قضا رسید، قضای بعد القدر، قدر و قضي. فلم يبق الا امضاء، و این باقی نمونده ازش الا چی؟ امضا در تحقق. یعنی از قدر به مرتبه قضای بعد القدر رسیده، مثل جریان اون در حقیقت عذابی که بر قوم یونس از مرتبه قدر به مرتبه قضا رسید، آسمان پر شد از ابری که اون بلای الهی و نفرین نبی الهی یونس سلام الله علیه بود آمد و دیگه تقریبا قطعیت پیدا کرد که این چیه؟ عذاب محقق است، چون نفرین نبی الهی و آمدن در حقیقت اون آبسل ابرهای عذاب، اما به مرتبه امضا نرسیده بود این مرتبه. لذا با اینکه ابر آمد و یونس سلام الله علیه یقین کرد که عذاب نازل است، اما با اون دعای مردم و با اون شدت دعا برگشت. هیچ چیز دیگری در این مرتبه حاکمیت بر برگرداندن این قضای بعد القدر ندارد الا دعا، و در بعضی از روایات صدقه، که صدقه رو هم ذکر کردن، که این نظام حاکم است. یعنی در اون لحظه‌ای که علیت که انه تامه شده علیت و تحقق قطعیت پیدا کرده، نظام دعا نظام حاکم است. قدرت دعاست که میتواند چکار بکنه. این در اون لحظه که این حتمیت که دیگه از اون بالاتر نیست، جریان قوم یونس که خدا میفرماید نبوده در طول تاریخ که عذابی متوجه قومی بشود تا اون مرتبه رسیده باشد و برگردانده شده باشد الا قوم یونس. در اونجا ذکر فقط یه مورده، یعنی در اونجا اونم به واسطه چی محقق شد؟ به واسطه دعا. اونم به واسطه دعا که اون حالت تضرع و زاری و لابه که بین مادر و فرزند جدایی انداختن، بین گوسفندان و حیوانات، بین در حقیقت نمیدونم بچه گوسفند با گوسفند، که همه در تضرع و لابه و عز و چز بودن که این رحمت الهی رو به جوش آورد این دعا، تا در حقیقت اون عذاب چی شد؟ مرتفع شد و برگردانده شد. لذا اینجا میفرماید که علیکم به دعا. لذا قبلش فرمود الدعا یرد القضا بعد ما ابرم ابراما، بعد از اینکه ابرام پیدا کرده، ابرام پس از قدره، اون قضای پس از قدر میشه چی؟ ابرام دیگه در حقیقت قطعیت پیدا کرده. تنها چیزی که قبل از تحقق در مرتبه ابرام میتواند این در حقیقت قضا رو مرتفع بکند دعاست، که نشون میده عظمت قدرت دعا در این است. اون چیزی را که تا نزدیکترین مرتبه علت تام رسیده، این میتواند حاکم بشود و او را چکار بکند؟ بردارد. خیلی عظمته، خیلی ما نمیفهمیم یعنی این چی. همین مقدارش که مفهومش رسیدیم خودش خیلیه این مفهوم. لذا اگر یه موقعی گاهی میبینید که ذکر شده یرد القضا، خیلی ها اینو نتونستن حل بکنن که مرتبه قضا الهی قبل از قدره رو در حقیقت مطرح کردن، و در حالی که در اونجا تغییر را ندارد، لوح محفوظ است و در لوح محفوظ تغییر نیست. لذا این جمع رو حواستون باشه که در این روایات ازش استفاده میشود. در روایت بعدی میفرمون فاذا دعی الله دنباله فلم یبقى الا امضا، فاذا دعی الله و سئله صرف البلاء صرفاً. خدای تعالی این بلا رو که ابرم ابرابن رو مرتفع میکند و برمیگرداند. و عن الصادق علیه السلام ان الدعاء يرد القضاء قضاء المبرم و قد ابرم ابرامن، اینم در حقیقت تایید هموناست. فاکثر من الدعاء فانه مفتاح كل رحمه و نجاه و کل حاجه، مفتاح هر رحمتی است. این مفتاح هر رحمتی، کلید هر رحمتی است، حرف خیلی عظیم است. مفتاح هر رحمتی است، اطلاق در مفتاح بودن نسبت به هر رحمتی که دیگه وقت باز شدنش نیست. و نجاه و کل حاجتین، این در حقیقت نتیجه دهنده، رساننده و به نتیجه رساننده هر حاجتی است. و همچنین ولا ینال، اینم خیلی عظیم است، لا ینال ما عند الله الا بالدعاء، نیل پیدا نمی کند انسان ما عند الله رو الا بالدعاء. این لا ینال الا یعنی چی؟ حصر از توش استفاده میشه. پس اگر طرق دیگری قرار داده شده، اگر عبادات قرار داده شدن، اگر اعمال قرار داده شدن، از این استفاده میشه، از این فراز استفاده میشود که اعمال دیگه یا دعا به تضمن در اونها هست، که لذا به واسطه اون دعاست که ما عند الله ینال، به واسطه اون تضمنی که در اون مثل نماز، که نماز این فعل نماز به واسطه اینکه دعا توش هست، لذا صلات اصلا دعا هم خوانده شده، این دعا در حقیقت در ضمنشه، لذا میشه در حقیقت همون رساننده. اگر در روزه است، آماده کننده است که انسان رو از موانع جدا میکند، و لذا ماه دعا میشه، ماه رمضان ماه دعا میشه، که شیاطین در غل و زنجیرن، به واسطه این عمل موانع از انسان دور میشه، آمادگی برای دعا ایجاد میشه. این دوباره به واسطه این که مقدمه برای دعا است، این در حقیقت ینال عند الله، این میرساند انسان رو به خدا. لذا این که اینجا به صورت لا ینال ما عند الله الا بالدعا، که انه دعا روح همه اعمال است و هر عملی یا مقدمه است برای رسیدن به دعا، یا به تضمن در حقیقت دعا رو در خود دارد، یا بالعینیه و مطابقه خودش دعاست که این عمل به این واسطه است که میرسد. پس حقایق اعمال همه به واسطه ارتباط با دعا نیل ایجاد میکنند به خدای تعالی. خیلی حقیقت عظیمی است که لا ینال ما عند الله الا بالدعا، فانه ليس من باب يكسر قرعه الا اوشك ان يفتح لصاحبه. اگر دری در حقیقت بسیار کوبیده شد، یوشک یا اوشکتی که این نزدیک است که چی بشه؟ یکسر، اون کسرت قر فتح باب بکند. که من ولجه ولجه ولج، کسی که دری رو بزند و لجاجت بکند در او، ولجه میرسد. که این هم گفت پیغمبر که چون کوبی دری، عاقبت زندر برون عاقبت، یعنی بعد از عاقبت زندر برون آید سری. که این در حقیقت همین بیانه که فانه ليس من باب يكسر قرعه الا اوشك ان يفتح لسان. مرحوم علامه میفرماید یه نکته دقیق و عالی و مختصر، و فیها اشاره الى الاصرار، اصرار در دعا، که گفتن اصرار در دعا خوبه. میفرماید و فیها اشاره الى الاصرار و هو من محققات الدعاء، برای تحقق دعا اصرار در دعا خوب و لازم است. فان کثرت الاتيان بالقصد يوجب صفائه، اگر کثرت اتیان به درگاه الهی شد، صفاء وجود آتی رو در پی داره. اونی که داره میره، اونی که در حقیقت داره به این سمت میره، کثرت اتیان صفاء رو در پی داره، و چون صفاء پیدا میشه وصول محقق میشه. لذا میگه کثرت قرع وصول رو به دنبال خودش دارد، چون هی صافی تر میشه. لذا اگر فرمودن دعای بعضی رو خدای تعالی تأخیر در اجابتش ایجاد میکند تا این دوباره در این باب رو بزند، از چه جهتی؟ کمال بالاتر برای این، تا کثرت اتیان، تا صفاء بالاتر، تا وصول بیشتر. درسته؟ پس در حقیقت آیا اگر حاجتمون دیر اجابت شد، دلیل این است که انسان مأیوس شد درگاه الهی که من اینجا در حقیقت مطرودم، یا نه دلیل بر این است که مقربم؟ خدای تعالی در یک ابهامی قرار داده تا انسان بین خوف و رجا باشد. نه جوری قرار داده که بگه من مقربم پس دیگه بنازه به خودش، یا جوری قرار نداده که بگه مطرودم پس چی بشه؟ مأیوس بشه از درگاه الهی. گفته نه، این میتواند مانعیت از این باشد که تو وجودت پاک نیست، آشنا نیستی، میتواند دلالت بر این بکند که من این صدا رو در حقیقت گفتم دوست دارم که بیشتر بشنوم، پس بذار بیشتر در اینجا بیاد و بره تا صافی تر بشه. چقدر عالیه که هیچ کسی رو در دنیا رسوا نمی کند، نه پیش خودش نه پیش دیگری. می فرماد بن اسماعیل ابن، خیلی این مثنوی اینجا رو خیلی زیبا به شعر کرده، دوستان رجوع بکنن، که اون کسی که 7 سال یارب یارب می گفت و اجابت نمی شد، تا اینکه شیطان اومد گفت اگه خودتو رو دوست داشت که اجابت می کرد. اینم دید خب راست میگه، 7 سال بعد خلاصه اون وحیی که به اون نبی شد و یا الهامی که به کسی شد و اومد بهش گفت که زیر هر یا رب تو لبیک هاست. خیلی شعر زیباست، اگر شعر رو بخونید، اون شعر از اون اشعاری است که اینجا رو خوب آشکار میکنه که کلام مرحوم علامه در بیان اصرار در دعا به چه معناست. که اون الله تو لبیک ماست، زیر هر یا رب تو لبیک هاست، یعنی هر یا ربی که تو میگی اجابت منه، هر یا رب تو توفیق من و اجابت منه. دعوت از ان ابی الحسن علیه السلام، دعوت العبد یا دعوت المؤمن، هر دو روایت وارد شده، دعوت العبد سرن دعوتا واحده تعدل 70 دعوتا علانیه. چه کنیم که هر کدوم از اونها یک کلیده؟ چه کنیم؟ این که میفرماید که دعوت عبد سرن، کسی دعای سری بکند، معادل 70 دعای علنی است. یعنی چی؟ یعنی دعای سری در حقیقت باید انجام بدیم و دعای علی نداشته باشیم؟ این گونه نیست. میفرماید اگر دعای سری انجام دادید، این دعای سری به نسبت دعای علنی که تو همین رتبه باشد 70 برابره، و الا اون روایاتی که توصیه میکند که دعا رو علنی داشته باشید، جمع دعا کننده قرار بدید، دعا رو در محضر و مرعای دیگران و آمین دیگران قرار بدید تا اجابتش قطعی تر بشود، سنت گذاری برای دعاهای جمعی که باعث میشه دل دیگران به سمت خدا جذب بشه، در حالی که تو حالت فردیت این کارو نداشتن، مثل اون چی که تو نظام اسلامی دعای کمیل، دعای ابو حمزه، دعای سحر، دعاهای دیگه وارد شده به صورت جمعی، دعای عرفه، اینها وارد شده. اینا سنت‌های الهی است که این سنت‌ها جاذبه ایجاد میکند، قلوبی رو به سمت خدا جذب میکند، صفایی رو در دلها ایجاد میکند که در جمع بودن و حقیقت جمعی خودش یه حقیقت عظیمی است که دعا رو که انه یه دعای واحد میکند، همه این ارواح رو با هم یکی میکند، در اجابت قطعی تر میکند. یا اگر میفرماید من کریم تر از اون هستم که در جمعی کسی مستجاب و دعوه باشد، اجابت اون شخص رو بکنم و دیگران رو اجابت نکنم در اون جمعی که با هم. لذا این دعایی که میفرماید دعوت العبد سرن، میفرماید دعوت سری و غیر علنی ممدوحه و 70 برابر دعای علنیه، منتها نه هر دعای علنی، بلکه اون دعای علنی که این که در سر میخوند اینو در علن تو جمع مردمی که مشغول کاراشون هستن یا عباداتشون هستن، این دعا رو علنی در اونجا میخوند یا در سر میخونه، این دعای سری 70 برابر اون دعاست. لذا در نمازها هم همینجوریست، به ما فرمودن که سعی بکنید نوافلتون رو پنهانن بخونید، واجبات رو علنی بخونید، که این سنت کده. صدقه سر تطفع و غضب رب، او در حقیقت اطفاء میکند غضب رب را. لذا اما گفتن صدقه رو علنی بدهید، سنت گذاری بکنید، یعنی دوتا منافی با هم دیگه نیست، دو موجب است، دو اثر، دو در حقیقت نتیجه است، هیچ کدام نافی دیگری نیست، اما هر کدام به وزان اون چیزی که مطابق اوست خفا نسبت به علن، 70 برابر در دعا مؤثر است، مطابقش، منطبق با دعای علنی مطابقش، نه دعایی که شرایط دیگری دارد، سنت گذاری می کند، تأثیر گذاری دارد، حقیقت جمعی ایجاد می کند، در جمع مؤمنین میشه، باعث اجابت میشه. اینها دیگه البته شرایط اضافه است که اینها هر کدام ثواب و اثر علاهده دارد. اینا ببینید قاعده است. گاهی شبهه ایجاد میشه که من بالاخره دعای علنی بکنم یا دعای مخفی، اینا با هم قابل جمعه به این نگاهی که عرض کردم. اقول و فیها اشاره تون الى اخفاء الدعاء و اصرار دعا که سری باشد، فانه احفظ لاخلاص الطلب. به فردم تازه فرق میکند، یه فردی تو جمع میاد دعا بخونه به ریا مبتلا میشود، دقت میکنید؟ میگه تو خفا شروع کن تا آمادگی برای جمع داشته باشی. و فی المکارم ان صادق علیه السلام لا یزال الدعا محجوبا حتی یصلی علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه محمد. من نمیدونم چی کار بکنیم، هنوز دو صفحه دیگه از این بیان مونده و نه دیگه اون هی چونه یه ذره ذره بزنیم بعدن خلاصه دبه در بیاریم. این دبه ها دیدید که میگن دبه در آوردن خوب نیست، بعد میگن اینا آمریکایی ان دبه در میارن دیگه، دبه این شده. باید اینو اصطلاح کنیم که اینا اهل دبه ان، خود این اصطلاح کردن که اونا اهل دبه در آوردن ان. و ان صادق علیه السلام در روایت دیگری میگه ان صادق علیه السلام ایزن من قدم 40 من المؤمنین ثم دعا استجیب له، کسی که 40 مؤمن رو مقدمتن بر دعای برای خودش اونجا مقدم قرار بده، دعای برای اونها بکند، استجیب له، برای او اجابت میشود. ان صادق علیه السلام ایزن و قد قال له رجل من اصحابه انی لاجد آیتین فی کتاب الله اطلبهما فلا اجدهما، من اون کار رو انجام دادم اما نتیجه شو ندیدم. قال فقال و ما هما، اون دعای کدامند؟ قلت ادعونی استجب لکم فندعوه فلا نرا اجابتن، من دعا کردم اجابت ندیدم. قال افتر الله اخلف وعده، آیا گمان کردی که خدا در وعدش تخلف میکند؟ خیلی حضرت غیرتی شدن اینجا در این که کسی به خدا نسبتی بدهد، البته این داره سوال میکنه ها، اما بیان رو ببین. افتر الله اخلف وعده، این گونه گمان کردی؟ قلت لا، نه من همچین گمانی رو نک. قال فما، پس چی مقصودت چیه؟ ما باشیم خلاصه دیگه میذاریم در میریم دیگه، میگه همین بس بود دیگه، دعوا همین تشر بس. قلت لا ادری، نه نمیدونم، اومدم سوال بکنم که چی میشود. قال لکنی اخبرو که من اتا الله فیما امر بهی ثم دعاه من جهت دعاء اجابه، کسی که اطاعت بکند خدا رو فیما امر به ثم دعاه من جهت دعاء اجابه، یعنی چی؟ حالا بیان میکند. قلت و ما جهت دعا، که اطاعت بکند ثم دعاه من جهت دعا، جهت دعا چیه؟ قال تبدأ ف فتحمد الله و تمجده و تذکر نعمه علیک فتشکره ثم تصلی علی محمد و آله ثم تذکر ذنوبک فتقر بها ثم تستغفر منها فهذه جهت الدعا ثم قال. اینجا که تا اینجا میفرماید یک قاعده عظیمی رو حضرت داره بیان میکنه، سیر وجودی شخص رو که چه جور آمادگی پیدا کنه برای اجابت، چه جور آمادگی پیدا کنه رفع موانع و ایجاد مقتضی بکند، از تحمید و تمجید حضرت حق تا در حقیقت پس از تحمید و تمجیدی که از حضرت حق، یادآوری نعم حضرت حق و شکر نعمت، تا در حقیقت وساطت وسائط الهیه که میشن مقام ولایت که صلوات بر اونهاست، پس سپس رفع مانع که یادآوری ذنوب و پس از اون استغفار از ذنوب، بعد از اون دعا و اجابت. میگه اینها موانع و مقتضیات هن که اگر تو خواستی دعا بکنی اجابت بشه، منتها این ایجاد مقتضیات و رفع موانع در وجود هر کسی مطابق اون شخصه. میگه اگر خدای تعالی دعا رو اجابت نمی کنه، چون تو مانع داری. مانع چیه؟ مانع در حقیقت این بوده که انسان، گناه انسان در غل و زنجیر میکند چی را؟ دعا رو. دعا میخواد اجابت پیدا بکند، اما از حق الناس نمیتونه عبور بکنه. حق الناس او رو نگه میدارد که عرض شد قبلا. لذا اون شکر نعمت و یادآوری نعمت وجود و سعه میده که انسان رابطش با خدا اصلاح میشه. دعا در اینجا حقیقت رابطه است. میگه این تحمید و تمجید و شکر و دیدن نعمت و شکر آن و استغفار و رابطه ولایی، همه اینها طریقی است که تو رو، رابطه تو قوی جا داره باز شدن این مطلب. و یه مسائل خیلی عظیمی است، ولی دیگه وقت نیست که اونها رو بیان بکنیم که خیلی جالب. و مل آیه الاخرى، آیه دیگه چیه؟ قلت و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چیزی رو که انفاق بکنید خدا جایگزین میشود. و ارانی انفق و ولا ارا خلفن، من صدقه میدم ولی جاش پر نمیشه. قال افتر الله اخلف وعده، قلت الله، قال فمه، قلت لا ادری، قال لو ان احدكم اكتسب المال من حله و انفق في حقه لم ينفق درهما الا اخلف الله عليه. یکی مکسبش صحیح باشد و حلال، اونی که از راهی که کسب کرده چی باشد؟ اون مالی که از کسب حلال آمده جایگزین می شود. یک. دو، در موردی که میخواد صرف بشه، اگر مال حلال بود صرف حکیمانه و درست باشد. من میبینم مال باید در اینجا صرف بشه، دلم میخواد تو اونجا صرف کنم. اینجوری نیست. این نظام الهی که میگه این اهم رو در پیش تو قرار دادم، اگر تو در اهم صرف نکردی و در مهم پرداختی، دقت میکنید، اینجا تو ضایع کردی و این معارضه میکنه این ضایع کردن. پس یکی مکسب حلال، یکی صرف صحیح. منتها این صرف صحیح دائر مدار چیه؟ دائر مدار اونی که من میشناسمه، نه اونجایی که نمیدانم در واقع. یعنی اینجوری نیستش که صرف صحیح صرف در واقع صحیح باشد، نه، مکلف به ظاهریم ما، منتها اونقدر رو که شناسیم کوتاهی نکرده باشیم. این هم جای بحث داره و باز شدن، ولی همین مقدارش فعلا نکته. میفرماد اقول و الوجه فی هذه الاحادیث الوارده فی آداب الدعا ظاهرتون فانها تقرب العبد من حقیقت الدعا والمساله و فی الدر المنصور عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا اراد ان يستجيب العبد اذن له في الدعاء. این فقط در دعا نیست، هرگاه خدا باب یه روایت زیبایی است که میفرماید که انا عند ظن عبدی بی من فتح له باب خیر فلینتهزه بتمامها، اگر کسی باب خیری براش پیش آمد حواسش باشه که این باب خیر رو فانه لا یدری متی یغلق. این باز شدن خودش چیه؟ یک در حقیقت توجه و عنایت الهیه است. معلوم نیست تا کی باز باشد، اینجوری نیست که دائمی باشد. این خیلی مصداقای عظیمی دارد که حالا درس طلبگی ماهای خاصی است که انسان وارد میشه، حال خاصی است که پیدا میکند، استاد خاصی است که پیدا میکند، کتابی است که در محضرش قرار میگیرد، حالی است که توی حالتی براش تو نسبت به قرآن و دعا. اینا معلوم نیست دائمی باشد. انسان فکر نکنه حالا ایوک شیطان لذا تو همون حالتها چیزای دیگری رو پیش میره تا از این انسان منصرف بشه، که حالا بحثش میماند. در روایت دیگری میفرماید که من فتح له منکم باب الدعا فتحت له ابواب الرحمه. این دوتا با هم قطعیت دارد. لذا اگر در یه روایتی میفرماید سه چیزه که اگر آمد لم یحرم من ثلاثه از سه نتیجه محروم نمیشه، در روایتی که چهار تا اینها در حقیقت موجباته، اگر یه موجب آمد نفی موجب دیگر رو نمی کند، انحصار نیست، این سه تا آمد سه تا نتیجه دلیل نیستش که چهار تای دیگه در کار نباشه. منتها ازش میشه یه قاعده کلی گرفت که هر جا باب خیری برای انسان مفتوح شد، معلوم میشه که اجابت در اون باب رو اگر انسان انجام بده قطعیه است. هر جا توافق اسباب شد نتیجه قطعیت از جانب خدای تعالی، که این جای خلاصه اینا قواعد الهیت تو نظام روحی، قواعد الهیت و علم متقن الهی است در نظام روحی. در روایت دیگری میفرماید که و فی الدر المنصور، اون من اوتیت دعا اوتیت الاجابه هم که قبلا گذشته، لو عرفتم الله حق معرفته لزالت دعائكم الجبال، اینم همون بود که اگر باور داشتید نسبت به خدا. اینجا میفرماید لو عرفتم الله حق معرفته، اگر شما تو دعا میدانستید با کی مرتبط میشید، اون موقع میدانستید که کوه هم راحت از جا کنده میشه با این دعا، چون قدرتی رو باش رابطه پیدا کردید که قاهر است و هیچ چیزی در مقابل او. روایت این عقولو یکی از اون عظیمترین مسائلی است که اینجا داره بیان میکنه، که میفرماید که جهل به مقام حق و سلطان ربوبیت باعث میشه که انسان رکون به اسباب پیدا میکند. اگر رکون به اسباب پیدا کرد و رکون به اسباب باعث شد که حاجتش رو از طریق این اسباب بخواد، این حد زده به خواستش، به طوری که خدای تعالی اجابت او رو از طریق این اسباب قرار میده، که اگر اسباب تحقق پیدا کردن حاجت این محقق میشه، اگر اسباب تأخیر بود برای تحققشون در اجابت، حاجتش با تأخیر اجابت میشه، اگر اسباب محدودیت داشتن در همون حد محدود اجابت میشه. اما اگر انسان حاجتش رو محدود به حدود نکرد و قدرت قاهره الهی رو اینگونه ندید که این اسباب منحصر است در اجابت، اینگونه ندید، اولا سببیت های الهی منحصره نیست، اسباب مختلفی برای اجابت در کار است برای شیء واحد، راه های مختلفی در کار است در نظام وجود، فقط یک راه نیست، این یه جهت که خدا قرار داده این راه هم که انسان لذان محدودش نکنه به یه سببیت. ثانیاً این که به خود سببیت فقط محدود کردن هم حده، لذا انسان وقتی به خدا میخواد این رو، بله در عمل باید بره سراغ اسبابش، اما در تقاضا نباید منحصر کند به اسباب. در عمل انسان تشنه میشه میره سراغ آب، اما در تقاضا سیراب کردن آب رو هم از خدا میبیند، که یه بحث بسیار عالی است که متاسفانه محروم شدیم از این که بتونیم جزئیاتش رو تطبیق بکنیم، که خیلی عالی است. این روح کلیش بود. دوستان دیگه خودشون انشالله این رو ببینن که خب عیب نداره گاهی آدم دلش بسوزه بره رجوع بکنه، شاید بهتر بفهمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.